بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطور که دوستان مستحضرن، ما هفته گذشته درس رو شروع کردیم و همونطوری که در هفته گذشته اشاره کردیم، ما مباحث علم اصول رو در دوره دوم مباحث خارجمون که الان دوره سومش رو سال چهارمش هستیم، به این شکل طبقه بندی کردیم که کل مباحث رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم. گفتیم اساس این طبقه بندی بر این است که ما به یک دانشی مثل علم اصول میتونیم از بیرون نگاه کنیم، میتونیم وارد این دانش بشیم. اون موقعی که وارد این دانش میشیم، خود این علم رو در واقع داریم مطالعه میکنیم، و اون زمانی که از بیرون به این دانش نگاه میکنیم، در واقع داریم فلسفه این علم رو مطالعه میکنیم. گفتیم از نظر آموزشی فلسفه علم تقدم داره بر خود علم، هرچند در مقام تحقق خارجی اول خود علم شکل میگیره بعد فلسفه علم، چون فلسفه علم خود علم رو مورد مطالعه قرار میده، بنابراین اول باید علم باشه تا بعد فلسفه علم پیدا بشه. اما در مقام آموزش ما باید اول فلسفه علم رو بدانیم بعد وارد اون علم بشیم، و این در واقع یکی از کاستی های روش آموزشی ما در حوزه هست که به فلسفه علم به شکل کلی هیچ توجه نمی کنیم و این ترتیب آموزشی رو که ابتدا باید فلسفه علم و سپس خود علم مورد مطالعه قرار بگیره در آموزش بهش دقت نمی کنیم و بخشی از کاستی های آموزشی ما منشأش همینه. توضیح دادیم که وقتی ما از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم که به اون میگیم فلسفه علم، چهار دستاورد یا چهار بخش در واقع مطالعه ما خواهد داشت. بخش اول تاریخ اون علمه که ما بدانیم دانشی مثل اصول کی متولد شد، چگونه پیدا شد، چه عواملی باعث پیدایش این دانش شد، چه تحولاتی در این دانش رخ داد و امروز در چه وضعیتی قرار داره. ما این بحث رو، یعنی تاریخ علم اصول رو، در سال اول دوره سوممون، یعنی 4 سال قبل در واقع بحث کردیم در دفتر اول که منتشر شده در حد محدود، البته برای دوستانی که در بحث هستند این مطالبش بیان شده. توی سایتمون هم متن درس‌های ما، صوت و اسلاید‌های ما هست. بخش دوم فلسفه علم مبادی یک علمه. وقتی ما به یک علم از بیرون نگاه می‌کنیم، پی می‌بریم که این علم بر چه مقدماتی استواره. این مقدمات بخشش تصوری است، بخشش تصدیقی. اون بخش تصوری رو بهش میگیم مبادی تصوری، که در دفتر دوم در 4 سال قبل و یا 3 سال قبل بحثش رو گفتیم و اونجا بیان شده که مبادی تصوری از جمله اونها تعریف خود علمه، که ما تعریف علم رو اونجا گفتیم، البته حالا دوباره تکرار میکنیم. ما قبلا باز توضیح دادیم که مبادی تصدیقی در علم اصول، اون بخش دیگر که مبادی تصدیقی هستند، یعنی تصدیقاتی که دانش اصول بر اونها توقف داره، به دو بخش تقسیم میشن. یک بخش ما بهش میگیم مبادی عامه، که در واقع تصدیقاتی است که در تمام مسائل علم اصول تأثیر گذاره، که مباحث بسیار مهمی تو این قسمت قرار میگیره که حالا فهرستش رو به خاطر اینکه یک نکته ایشو نیاز داریم اشاره میکنیم. یک بخش بهش میگیم مبادی خاصه، که در بعضی از قسمت‌های علم اصول از این مبادی استفاده میشه. بخشی از مبادی تصوری علم اصول مثل تعریف علم اصول و بخشی از این بحث‌ها در اصول متعارف در خود علم اصول بحث میشه. شما اولین مطلبی که معمولاً در یه درس اصولی میخونید تعریف علم اصوله. البته تعریف علم اصول از نظر منطقی داخل خود علم نیست، در واقع جزء مبادی تصوری علمه، ولی چون ما فلسفه علم رو جدای از علم نمیخونیم و در واقع این بخش به شکلی ناشناخته در دانش‌های ما هست، بخشی از مبادی تصوری رو ما در لابلای مباحث اصولی خوندیم که حالا فهرست کاملش عرض کردم، در دفتر دوم ما آمده. البته هر جایی که به مورد ما در علم اصول برسیم به مسئله‌ای که نیاز باشه به بازخوانی اون مبادی مرتبط، ما اشاره‌ای به بحث‌های مبادی مرتبط با اون بحث خواهیم کرد. مبادی تصدیقی یعنی اون تصدیقاتی که تأثیر میگذاره در علم اصول، عرض کردم دو بخشن، یک دسته مبادی عامه که در همه مسائل اصول تأثیر میگذاره، یک دسته مبادی خاصه. مبادی خاصه رو باز خیلی از شما خوندیم در لابلای علم اصول، در بخش‌های مختلف مبادی خاصه مطرح شده. اما مبادی عامه بعضی هاش در علم اصول مطرح میشه، مثل مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی که باز حالا بهش اشاره میکنیم، ولی بعضی از مباحث بسیار مهم در مبادی عامه تصدیقی علم اصول وجود داره که اصلا در دانش متعارف اصول به اونها توجه نمیشه. ما این بحث ها رو، یعنی کل مبادی علم اصول و تاریخ علم اصول رو، در طول 3 سال گذشته بحث کردیم. مناهج علم اصول که در واقع بخش سوم فلسفه علم روششناسی یک علم، بحثی است که امسال 4 شنبه ها ادامه خواهیم داد. ما 4 شنبه ها این ساعت ادامه فلسفه علم رو از ابتدای بحث روششناسی خواهیم گفت، که یکی از دستاوردهای فلسفه علم اینه که ما روششناسی علم رو در واقع به دست بیاریم که در دانشی مثل اصول، اصولی ها به چه روش هایی استدلال می کنن. آخرین بخش فلسفه علم اصول یا فلسفه هر علمی، رابطه اون علم هست با سایر علوم، که این علم مثلا علم اصول با فلسفه، با کلام، با منطق، با ادبیات، با فقه، با تاریخ، با سیره، با تفسیر چه ارتباطی داره، چه داد و ستدی داره، چه تأثیری در اونها میگذاره و چه تأثیراتی از اونها میپذیره. این بحثیست که در واقع آخرین بخش فلسفه علم رو تشکیل میده، که عرض کردم انشاءالله 4 شنبه ها ما از روش شناسی علم اصول شروع خواهیم کرد. هفته گذشته 4 شنبه من درس نداشتم به خاطر اینکه مجبور بودم در دیدار باشم، ولی از این هفته انشالله این بحث رو 4 شنبه ها خواهیم داشت. اما خود علم اصول فقه که در واقع این رو این ایام خواهیم داشت، من اشاره کردم مبادی تصدیقی علم اصول به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مبادی عامه یا مبادی مشترک تصدیقی است. مبادی مشترک تصدیقی یعنی تصدیقاتی که در تمام مسائل علم اصول تأثیر میگذاره. ما این مبادی رو قبلا بحث کردیم در طول سالهای گذشته. فهرست این مبادی رو من اینجا اشاره کردم. یکی این مسئله است که آیا عناصر دینی همگی ثابتند یا نه، ما در بین عناصر دینی عناصر متغیر وابسته به موقعیت هم داریم. بحث دیگری که مطرح کردیم که این بحث ثبات و تغییر در دین یا بحث جهان شمولی و موقعیتی بودن عناصر دینی، بحثی است که متأخراً در بین علما مطرح شده و در مباحث علم اصول به صورت فنی دیده نشده. بخش دیگر مبادی مشترک تصدیقی مسئله اشتراک عالم و جاهل در احکام، این بحثی است که متعارف بحث شده، البته عمدتاً در کتاب‌های کلامی بحث شده، در علم اصول هم بعضی استطرادن به این مسئله پرداختن. مسئله دیگری که باز در مبادی مشترک تصدیقی مطرحه، بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که این بحثی است که به صورت جدی در علم اصول مورد توجه قرار گرفته، هرچند از نظر ما خودش اصلا مسئله اصولی نیست، اما اصولی ها به این خیلی پرداختند، به خصوص بعد از شیخ انصاری رضوان الله علیه این بحث خیلی جدی شده، یعنی از زمان خود شیخ، که حالا باز دوباره به این مسئله میرسیم تو بحث‌های همین ابتدا. و به قدر این مسئله مهم شده که شهید صدر رضوان الله علیه معتقده که در واقع نحوه‌ای که برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی عرضه شده در اصول، تعیین کننده دوره‌های فکری در علم اصول میتونه باشه. بحث دیگری که باز در مبادی مشترک تصدیقی مطرحه، بحث اجزاء، که این بحث هم در اصول متعارف مورد توجه قرار گرفته. و بالاخره آخرین بحث، بحث شرطیت قدرت هست در تکلیف، که در لابلای مباحث اصولی به این بحث هم پرداخته شده. از بین این مباحث من اینجا بخوام فقط به یک مبحث اشاره کنم به خاطر نکته‌ای که حالا در طبقه بندی بحث داریم، و اون بحث ثبات و تغییر در دینه. ما در بحث ثبات و تغییر در دین، خب گفتیم که دو نظریه در مورد دین وجود داره. یک نظریه این که همه اون چه که در دین آمده عناصر ثابت یا به تعبیر دیگری جهان شمول هستن. نظریه دوم این که در دین عناصر ثابت تشکیل دهنده پیکره اصلی دینه و عناصر متغیر هم وجود داره. برخلاف تصوری که ممکنه ابتداعاً داشته باشیم که اکثریت قائل به نظر اولاً، اکثریت فقها و متکلمین اسلامی قائل به نظریه دومند، یعنی معتقدند در دین عناصر متغیر وجود داره، که این در لابلای آثار فقهی و حتی آثار کلامی گاه و بیگاه مورد اشاره واقع شده، هرچند خود مسئله به صورت یک مسئله کلان در مباحث فقهی یا اصولی یا کلامی مورد بحث قرار نگرفته در گذشته، و متأخراً توسط برخی از متفکران متأخر مثل شهید مطهری رضوان الله علیه یا تعابیری بعضی از تعابیری که شهید صدر رضوان الله علیه دارن یا در بعضی از تعابیری که حضرت امام قدس سره داشتن مطرح شد. ما در بررسی این مسئله توضیح دادیم که البته اون توضیح رو الان ازش میگذاریم، فقط اشاره میکنیم که در پاسخ به این سوال که آیا ما عناصر متغیر هم در دین داریم یا نه، که جواب ما هم مثل مشهور همینه که بله ما عناصر متغیر داریم، به این سوال پرداختیم که رابطه بین عناصر جهان شمول یا ثابت و عناصر موقعیتی یا متغیر چگونه است. در پاسخ به این سوال ما یک نظریه‌ای رو مطرح کردیم که به اسم نظریه اندیشه مدون در اسلام. ما این نظریه رو از سال 68 در همین مدرسه مبارکه در اجلاس قرآن که در زمان حیات مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه برگزار می شد و آخرین جلسش بعد از رحلت ایشون برگزار شد، که همون جلسه ای بود که این نظریه درش مطرح شد، ما سال 68 این نظریه رو رسما توی این اجلاس معرفی کردیم و بر اساس این نظریه مقاله مفصلی رو تحت عنوان ساختار کلی اقتصاد اسلامی در قرآن ارائه کردیم که در سال 88 اون مقاله به عنوان یک کتاب مستقل منتشر شد و البته بعد که منتشر شد سال 88، یعنی 20 سال بعد از اینکه برای اولین بار ما این مقاله رو تو اجلاس قرآن عرضه کرده بودیم، رسانه ها از این کتاب به عنوان یک گام جدید، یک نظریه نو در مباحث اقتصادی اسلامی یاد کردن، در حالی که این 20 سال قبل از اون در واقع مطرح شده بود. علی‌ای حال، ما تو نظریه اندیشه مدون در اسلام که پاسخی است به این سوال که نحوه ارتباط عناصر ثابت و متغیر به یکدیگر چگونه است، توضیح دادیم که عناصر دینی همونطوری که مشهور معتقدن بخشیش عناصر جهان شمول، بخشی عناصر موقعیتی. این عناصر جهان شمول بخشی ناظر به واقعیت‌های عالم هست که ما از اون تعبیر می‌کنیم به قضایای هست، بخشی ناظر به اعتبارات که ازش تعبیر می‌کنیم به قضایای باید، اون بخش ناظر به قضایای هست یا واقعیت‌ها خودش به دو بخش فلسفه و اخلاق تقسیم میشه، که البته مقصود ما از فلسفه در اینجا نه به معنای فلسفه متافیزیک که اصطلاحاً گفته میشه، یعنی فلسفه در هر حوزه خاصی، مثلا در حوزه اقتصاد یا در حوزه سیاست که در واقع مبانی هستی شناسانه یا خداشناسانه یا انسان شناسانه است که اسلام در حوزه اقتصاد یا در حوزه سیاست مطرح میکنه. بخش دیگر اخلاق که باز نه اخلاق به معنای اخلاق عمومی، بلکه اخلاق در حوزه خاص مثل اقتصاد یا سیاست یا تربیت یا بخش‌های دیگه، که من البته توضیح مفصل نمیدم چون خیلی توضیحش طولانی است، در جای خودش دادیم. فقط این نکته رو می‌خوام عرض کنم که بر اساس نظریه اندیشه مدون در حوزه قضایای باید، یعنی اون قسمتی که اعتبارات شرعی قرار می‌گیره، ما با سه عنصر مواجه هستیم. یکی مکتب که مبانی و اهداف رو در یک زمینه مثلا اقتصاد یا سیاست تبیین میکنه، و یکی نظام که راهکار رسیدن به اون اهداف رو بر اساس مبانی از دید اسلام ترسیم میکنه، و این دو یک نتیجه‌ای دارن به صورت قانونی که ازش تعبیر میکنیم به حقوق ثابت، که این سه بخش در واقع بخش‌هایی هستن که از نظر ما کارشون کار فقهیه، یعنی استنباط مکتب، استنباط نظام و استنباط احکام یا حقوق کار فقهیست. به صورت متعارف در فقه متعارف اون چه که استنباط میشه همین بخش حقوق یا احکامه. دو بخش دیگر یعنی مکتب یا نظام مورد توجه نبوده در تاریخ فقه ما. اولین کسی که اقدام کرده به استنباط مکتب، البته در یک زمینه خاص یعنی اقتصاد، شهید صدر رضوان الله علیه بوده در کتاب اقتصادنا، بخش دوم این کتاب. و اولین کاری که در زمینه استنباط نظام به این معنایی که در این نظریه گفته شده انجام شده، کاری بوده که ما در کتاب مکتب و نظام اقتصادی انجام دادیم که در سال 78 منتشر شده برای اولین بار. با توجه به این نظریه ما حوزه فقه رو توسعه دادیم به حوزه مکتب، نظام و حقوق، و بعد این مسئله رو توضیح دادیم که استنباط مکتب و نظام، ببخشید، مکتب و حقوق شبیه همان، ولی استنباط نظام یک سری تفاوت‌هایی داره با این دو. به همین دلیل ما آمدیم بر همین اساس علم اصول رو، خود اصول فقه رو به دو بخش، بخش مربوط به احکام و مکاتب و بخش مربوط به نظام‌ها تقسیم کردیم. اینجا یک مطلبی رو توضیح بدم، البته دو جلسه قبل که هفته گذشته اینو توضیح دادم چون بعضی از دوستان تازه هستن اشاره کنم. ما در مبادی تصوری علم اصول تعریف علم اصول رو مطرح کردیم. تعریفی که ما در نهایت بهش منتهی شدیم این عبارتی است که اینجا من نوشتم. این عبارت تعریفی است که در نهایت بحث بعد از بررسی تعاریف مختلف در مورد علم اصول ما به اون منتهی شدیم و اون اینه که علم اصول در واقع از عناصر مشترک قیاس فقهی بحث میکنه که به حکم شرعی در مرتبه ملاک یا جعل یا ابراز و یا تنجیز ارتباط داشته باشن، که حالا اینو توضیح دادیم در جای خودش. عبارت اخرای این تعریف که در مباحث مبادی تصوری مطرح شده در دفتر دوم تأملات آمده این هست که علم اصول علمی است که از حجت شرعی بحث میکنه. یعنی در واقع ما اگر بخوایم بگیم علم اصول چیست، در پاسخ خواهیم گفت علم اصول دانشی است که از حجتی که در شرع برای مباحث فقهی آمده بحث میکنه که چه چیز قابل احتجاجه برای فقیه، فقیه به چه چیزی میتونه احتجاج بکنه در مقام استنباط احکام شرعی. بر این اساس ما کلن محور مباحث اصول رو حجت در نظر گرفتیم و گفتیم این حجت یعنی آنچه که بدان احتجاج میشود، که باز خود حجت رو و اصطلاحاتش رو در مبادی تصوری توضیح دادیم و اونجا گفتیم که حجت معنای لغویش یعنی آنچه که بدان احتجاج میشود و این معنای لغوی در موارد مختلف از جمله علم اصول به تناسب مورد تطبیق شده. در اصول ما از اون چیزی که در فقه بدان احتجاج میشود بحث میکنیم. بر این اساس ما آمدیم علم اصول رو با محوریت و حجت به دو بخش، حجت بر احکام و یا مکاتب و حجت بر نظام ها تقسیم کردیم که در واقع اون اصول متعارف که ما با اون آشنا هستیم همون بخش اول این طبقه بندی ما رو تشکیل میده. اصول متعارف همین قسمت اولی است که بهش میگیم حجت بر احکام یا مکاتب. در بحث همین قسمت اول که در واقع امسال از ابتدای این شروع خواهیم کرد انشاءالله، ما بحث رو باز به دو بخش تقسیم کردیم، چون در این قسمت ما یا از خود حجت بحث میکنیم یا از تعارض حجت ها. بنابراین ابتداءن این بحث به دو بخش تقسیم میشه، حجت و تعارض حجت ها. البته خود حجت باز به دو بخش تقسیم خواهد شد، یکی حجت هایی که حکم شرعی رو برای ما احراز میکنه که ما بهش میگیم حجت محرزه، احراز میکنه حکم شرعی رو، و یکی حجت هایی که حکم شرعی رو برای ما احراز نمیکنه، ولو حجت برای ما اما حکم شرعی احراز نمیشه، که در واقع همون اصول عملیه هستن. ما در موارد اصول عملیه به اون اصل عملی میتونیم احتجاج کنیم، بگیم آقا این پاکه به استناد استصحاب، یا مثلا نجس به استناد استصحاب، حلال به استناد براءت، یا واجب به استناد احتیاط. این رو میتونیم بهش احتجاج بکنیم، ولی براءت، احتیاط و حتی استصحاب در واقع حکم رو برای ما احراز نمی کنه. با فرض این که ما علم به حکم نداریم، جهل نسبت به حکم داریم، حکم برای ما احراز نشده، اینها قابل استناد هستن. بنابراین حجت به دو بخش، حجت محرزه یعنی آنچه که حکم شرعی رو برای ما احراز می کنه و حجت غیر محرزه که در واقع همون اصول عملیه هستن که حجتن قابل احتجاجن اما احراز کننده حکم شرعی نیستن، ما تقسیم کردیم. نتیجه ما در واقع به یک طبقه بندی سگانه میرسیم که فصل اولش حجت محرزه خواهد بود، فصل دوم حجت غیر محرزه یا همون اصول عملیه، و بالاخره فصل سوم تعارض حجج. من سعیم اینه که در عین این که حالا توضیح خواهم داد، میخوایم ترتیب منطقی باشه، تا جایی که ممکنه مباحث ما به اصول متعارف و ترتیب متعارف نزدیک باشه. و تو اصول متعارف هم خب میدونید آخرین بحث تعادل و تراجیحه، اصول عملیه قبلش قرار داره و قبل از اون مثلا مباحث مربوط به امارات. ما همین ترتیب رو در کلان سعی کردیم رعایت کنیم، البته با تفاوتی که حالا خواهیم دید. بنابراین ما بحثمون از حجت محرزه آغاز میشه. در طبقه بندی حجت محرزه، یعنی اینایی که احکام شرعی رو برای ما افراز میکنه، ما حجت محرزه رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش حجت‌های محرزه عقلیه هستن، یک بخش حجت‌های محرزه غیر عقلیه، که ما برای اینکه باز به ترتیب متعارف نزدیک‌تر بشیم، ابتدا حجت‌های محرزه غیر عقلیه رو بحث می‌کنیم که حالا اگر انشالله امروز برسیم در آخر بحث نکتهشو میگم، بعد حجت‌های محرزه عقلیه رو. حجت محرزه عقلی که ما میگیم حجت‌هایی هستند که در واقع مفید یقینند و از باب یقین حجتن. اما حجت‌های محرزه غیر عقلی که ما میگیم اونایی هستند که در واقع مفید یقین نیستند، مفید ظنند. امارات که در اصول متعارف گفته میشه همین حجت‌های محرزه غیر عقلیه هستند در اصطلاح ما، که در واقع ظنونی هستند که حجتند، یقین نیست ولی حجتند و قابل استنادند. مثلا فرض کنید سیره عقلا، مثلا اجماع، مثلا ظاهر کتاب و سنت، مثلا خبر واحد، اینا همه حجت‌های محرزه غیر عقلی هستند که مفید ظنند و در این حال ما حجیت اونها رو در بحث‌های آینده اثبات می‌کنیم، البته در اصول متعارف خوندیم. خب این حجت محرزه غیر عقلیه رو باز ما به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش حجت محرزه غیر عقلیه غیر لفظیه، یک بخش لفظیه. اگر می‌خواستیم مثل اصول متعارف بشیم باید لفظی رو مقدم می داشتیم بر غیر لفظی، ولی اینجا ما این کار رو نمی کنیم، به دلیلی که توضیح می دم این کار رو نخواهیم کرد. ما ابتدا غیر لفظی رو بحث می کنیم بعد لفظی رو. اینجا من یه نکته ای رو عرض کنم، در تاریخ علم اصول من این نکته رو گفتم، تو دفتر اول آمده، اونجا توضیح دادم که علم اصول خب کم کم شکل گرفته. این اصولی که ما امروز باهاش آشنا هستیم نتیجه 1400 سال تحول علمی است. قواعد اولی علم اصول رو ما در کلمات خود معصومین علیهم السلام میبینیم، به همین دلیل ما میگیم بنیانگذار علم اصول معصومین علیهم السلام هست. در کلمات خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما با قواعدی از قواعد اصولی که قواعد مهمی محسوب میشن مواجه میشیم. اما تدوین علم اصول در دوره متأخر در قرن دوم هجری صورت گرفته. در مقام تدوین علم اصول، علم اصول یه دانه هایی از مسائلش مطرح شده ابتداعاً، که حالا ما در علم اصول در تاریخ علم اصول توضیح دادیم، بعد کم کم به این دانه ها اضافه شده. این مطرح شدن ها و اضافه شدن ها به صورت تاریخی رخ داده، یعنی یه مسئله مطرح شده، بعد یه مسئله دیگری مطرح شده بعد از این قرار گرفته، بعد یه مسئله دیگه مطرح شده بعد از این قرار گرفته، بعد یه مسئله دیگه، همینجوری دانه دانه اینها کنار هم قرار گرفتن. در یه دوره‌هایی بعضی از علما یه جابجایی‌های جزئی کردن، ولی شاکله علم اصول به شکل تاریخی شکل گرفته. بنابراین وقتی ما میایم تو علم اصول میرسیم به فرد شاخص تاریخ علم اصول، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، که من بارها این جمله رو گفتم، تمام علم اصول تا زمان شیخ انصاری، تمام اون چه که در علم اصول اتفاق افتاده از ابتدا تا زمان شیخ انصاری موازنه داره، برابری داره با کاری که شیخ انصاری رضوان الله علیه یک تنه انجام داده تو علم اصول. شیخ انصاری با طرح یک ایده بسیار ساده در ابتدای فرائض، که وقتی مکلف توجه پیدا میکنه به حکم شرعی، یا یقین داره یا ظن داره یا شک، بابی رو در علم اصول گشود که قبل از اون هیچ کس ندیده بود. اون طلبه هایی که فکر میکنن آقا مگه میشه یه مسئله ای رو هزار سال علما این همه روی علم اصول کار کردن ندیدن، شما یه دفعه پیدا شده دیدی؟ بله این میشه شده. شیخ انصاری رضوان الله علیه چیزی رو دید که 1200 سال در طول تاریخ علم اصول کسی ندیده بود، چیزی که خیلی به نظر ابتدا ساده می اومد، که خب بالاخره آدم وقتی توجه پیدا میکنه به حکم شرعی یا یقین داره یا نداره، اگه نداره یا ظن داره یا نداره، این تقسیم دوگانه یه نتیجه سگانه میده که یا یقین یا ظن یا شک. همین بحث بسیار بسیار ساده شیخ انصاری رو کشون به طبقه بندی بحثی پیرامون یقین، پیرامون ظن و پیرامون شک. درسته بعضی از این بحث ها قبل از شیخ دیده شده بود، اما بحث هایی که قبل از شیخ راجب مثلا استصحاب با اونی که شیخ در رسائل دیده اصلا قابل مقایسه نیست. چیزایی که قبل از شیخ مثلا راجب براءت گفته شده با اون چیزی که شیخ توی براءت گفته قابل مقایسه نیست. بحث حجیت یقین که شیخ مطرح کرده و همه هم میدونستن که یقین ذاتن حجته، چشم نگرده شیخینو، جعل نکرده شیخینو، اما این شکل بحث رو سامان دادن هیچ کس نکرده. وقتی شیخ این ابداع بزرگ رو انجام داد، باز همون نگرش تاریخی باعث شد که کل اصول تا زمان شیخ بشود جلد اول اصول، بخش اول اصول، این تکه‌ای هم که شیخ ابداع کرده بشود بخش دوم اصول. هیچ کس نیامد این سوال رو مطرح کنه که آیا باید این بحثا قبل از اونا مطرح میشد یا نه بعد از اونا مطرح بشه. این سوال سوالی بوده بله. این بحث که ترتیب منطقی مباحث چیست، بحثیست که علمای متأخر یک کمی بهش توجه کردن. من در بحث ترتیب علم اصول که باز در مبادی در مباحث فلسفه علم اصول بهش اشاره کردم، اونجا گفتم که شاید اولین کسی که در حدی که من مطالعه کردم به این مسئله توجه کرده مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، مرحوم کمپانی، شاگرد مرحوم آخونده. ایشون ظاهرا اولین کسی است که به این مسئله توجه میکنه که آیا اصلا این ترتیبی که ما داریم در علم اصول ترتیب درستی است یا نه این ترتیب رو باید جابجا کرد. ایشون سعی میکنه این ترتیب رو جابجا کنه و بر اساس این ترتیب جدید اصول رو عرضه کنه. عمر ایشون کفاف نمیکنه، نمیتونه ایشون این کار رو تکمیل کنه. شاگرد ایشون مرحوم مظفر رضوان الله علیه در کتاب اصول فقهش سعی کرده از الگوی ایشون استفاده کنه، که این کتاب با کتاب‌های اصولی متعارف در چینش در بعضی قسمت‌ها متفاوت شده به خاطر اون نگرشی بوده که مرحوم اصفهانی مطرح کرده. بعد از مرحوم اصفهانی کسی که باز جدی به این بحث پرداخته شهید سعد رضوان الله علیه، که ایشون در بحث ترتیب مباحث اصولی دو تا نظریه متفاوت، دو تا ترتیب متفاوت رو پیشنهاد میکنه که خودش یکی از اینها رو در درس خارجش به عنوان ترتیب برتر انتخاب میکنه، ولی در موقع تدوین کتاب بحوث فی علم الاصول که اون کتاب در واقع درسی که برای سطوح نوشته ایشون، میاد اون ترتیبی رو انتخاب میکنه که تو درس خارجش اون رو ترتیب بهتر نمیداند، یعنی ترتیب مرجوح رو انتخاب میکنه. علتش هم میگه اینه، میگه چون این ترتیب به ترتیب متعارف نزدیکتره من این رو انتخاب میکنم، با اینکه به نظر من ترتیب بهتر اون یکیه که از ترتیب متعارف دورتره. بنابراین یه بحثی مطرح میشه در علم اصول و اون اینه که آیا این مباحث باید به چه شکلی عرضه بشه. حالا من قبل از اینکه یه بحث دیگری رو بگم، این بحث رو چون تا اینجا رسوندم در یه چند کلمه‌ای به شما بگم، حالا این قسمت بماند ما بقیش برای فردا. ببینید ما در اصول متعارف بعد از تعریف علم اصول چی میخونیم؟ یعنی الان شماهایی که به خصوص دوستانی که سال اولن و با ادبیات من اصلا آشنایی ندارن، احتمالاً امروز هم یه مقداری الان گرفتار ابهام شدن که من چی دارم میگم. این به خاطر اینه که یه مقداری من شاید با اصول متعارف فاصلم یه کمی فرق داره. شما الان توقعتون این چی بود وقتی آمدید سر درس که مثلا اعلام شده از اول علم اصول؟ توقعتون این بود که مثلا اول ما بیایم اینجا تعریف علم اصول رو بگیم. خب اینو ما گفتیم قبلا تو فلسفه علم اصول گفتیم، دوباره الان اشاره کردیم. خب این بعد از تعریف علم اصول توقعتون چی بود من بگم؟ مباحث الفاظ دیگه، بله ما از قدیم گفتن مباحث الفاظ. خب اولین بحث چی بگیم؟ ظهور امر در وجوب اونجا شروع میشه. خب این مباحث الفاظ چیه در واقع؟ شما اصلا فکر کردید مباحث الفاظ که یک جلد کفایه رو تقریبا به خودش اختصاص داده و شما همتون انشالله خوندید و به فرض که گفت فرض محال محال نیست یادتونم هست چی خوندید؟ خب شما این مباحث الفاظ چیه در واقع به نظر شما؟ نه نه، حجیت ظهور شما در مباحث الفاظ نمیخونید. این جمله که احسن، ببینید در واقع مباحث الفاظ اینیه که من اینجا در یه عبارت کوتاه نوشتم، ظهوراتی رو شما بحث میکنید که این ظهورات در علم اصول مورد توجه هن. حالا که چرا اینا مورد توجه هن در جای خودش من توضیح میدم که چرا ما مثلا به صیغه امر و صیغه نهی و نمیدونم عام و خاص و مطلق و مقید و چرا به اینا مثلا توجه کردیم. یه ظهورات خاص که در واقع همونطوری که ایشون فرمودن و قاعدتا احتمالا ایشون کتاب بحوث فی علم الاصول آی صدر رو خونده باشن، اونجا آی صدر توضیح داده که در واقع اون چی که ما در مباحث الفاظ بحث میکنیم سقریات ظهوره، یه ظهورات خاصه. خب ما قبل از این که بخواهیم این ظهورات رو بحث کنیم که مثلا امر ظاهره در وجوب هست یا نیست، باید یه چیز دیگر قبلش بحث کنیم و اون اینه که چگونه میتونیم یک ظهور رو به دست بیاریم. مثلا ما چجوری بفهمیم که امر ظاهره در چیه، این چجوری به دست میاریم؟ خب پس قبل از این ما باید از طرق احراز ظهور بحث کنیم، ببینیم راه های به دست آوردن ظهور چیه تا من میخوام برم بفهمم مثلا امر ظاهره در چیه، از اون راه برم. همینجوری چجوری میشه فهمید امر ظاهره در چیه؟ خب قبل از این که من بتونم کشف کنم راه های به دست آوردن ظهور چیه، باید پی ببرم منشأ پیدایش ظهور چیست، چرا اصلا ظهور پیدا میشه، عامل پیدایش ظهور چیه. من اینو باید بفهمم که اول عاملش چیه تا بعد بفهمم از چه راهی میشه کشفش کرد، تا بعد وقت به این سوال جواب بدم که مثلا امر ظاهر در چی هست. خب تا اینجاش در واقع بحثا صغرویه به یک معنایی، ولی من اصلا برای چی به ظهور کار دارم؟ به من چه که امر ظاهر در چیه؟ نهی ظاهر در چیه؟ برای چی ما به امر و نهی کار داریم؟ به ما چه؟ امر میخواد ظاهر در هر چی باشه، نهی ظاهر در چیه؟ به ما چه ربط داره؟ برای چی ما اینو تو اصول بحث میکنیم؟ شما این همه درس سطح اصول خوندید، برای چی اصلا شما بحث میکنید امر ظاهر در چیه؟ به شما چه مربوط داره در چیه؟ ما شما ادیبین. استنباط چطوری من میتونم استنباط کنم حکم شرعی رو از این که امر ظاهر در وجوبه؟ چطور؟ احسن. ببینید، ما برای این که بتونیم به ظهور تمسک کنیم باید در رتبه قبل ثابت کنیم که ظهور حجته، و الا اگر ظهور حجت نباشه اصلا به ما چه ربطی داره امر ظاهر در چی هرچی میخواد باشه؟ وقتی حجت نیست به ما ربطی نداره. مثل اینکه ما مثلا وقتی در اصول میگیم قیاس حجت نیست، دیگه کار نداریم مقتضای قیاس در فلان حکم شرعی چیه، هرچی میخواد باشه از نظر ما اعتباری نداره. ما هیچ وقت نمیان بحث کنیم اونجا که مثلا آیا مقتضای قیاس حرمت شرب توتون هست یا نیست. میگیم آقا اصلا قیاس حجت نیست، ما چرا بحث کنیم که اصلا مقتضای قیاس حرمت شرب توتون هست یا نیست؟ چون اهل سنت میدونید بعضیشون میگن سیگار کشیدن حرامه چون سکراوره، قیاس میکنن سیگار به شرب خمر، میگن شرب توتون حرامه چون مثل شرب خمر سکراوره. ما اصلا این بحث رو هیچ وقت مطرح نمیکنیم، شاید شما اصلا این بحث رو تا الان نشنیده بودید، چون ما اصلا قیاس حجت نمیدونیم. اگه ما ظهور و حجت نمیدونستیم اصلا کاری به ظهور امر و نهی و اینا نداشتیم. خب بنابراین ما باید قبل از همه اینا حجیت ظهور رو بحث کنیم، در حالی که در ترتیب متعارف علم و اصول شما اول جلد اول کفایه یه قالبه مباحث الفاظ میخونید تا آخرش، بعد میرید جلد دوم کفایه تازه چی میخونی؟ حجیت قطع. حجیت قطع و تمام مباحث مربوط به اون علم اجمالی و غیره که تمام شد چی میخونی تازه؟ حجیت ظن، و تو اونجا حجیت ظهور رو تازه میخونی، در حالی که شما باید اول حجیت ظهور رو منقح کنی بفهمی موضوع حجیت ظهور چیه، بعد ببینی عامل پیدایش ظهور چیه، بعد ببینی راه‌های پیدایش راه‌های استنباط ظهور چیه، تا بعد بشینی ظهوراتو استنباط کنی. ما به خاطر اینکه می‌خوایم ترتیب منطقی باشه از اینورش شروع می‌کنیم، یعنی به جای اینکه اول بیایم مباحث الفاظو بگیم، اول بیایم خود حجیت ظهور رو بحث می‌کنیم، بعد موضوع حجیت ظهور، بعد عوامل پیدایش ظهور، بعد راه‌های احراز ظهور، تا برسیم به مباحث الفاظ. فوقش برای حجیت ظهور ما به یه چیز دیگری نیاز داریم. اون چیزی که ما در اصول بهش تمسک میکنیم برای حجیت ظهور، دلیل اصلی ما در حجیت ظهور سیره و ارتکاز عقلاست. یعنی وقتی دلیل حجیت ظهور شما بخونی میگن دلیلش اینه که عقلا سیره شون بر حجیت ظهوره. ما قبل از اینکه حجیت ظهور رو بحث کنیم باید حجیت سیره و ارتکاز رو بحث کنیم. بنابراین ما از اول علم اصول شروع میکنیم، ولی اول بحث ما با اول اصول متعارف فرق میکنه. البته باز قبل از اینکه سیره و ارتکاز رو بحث کنیم حجیتش رو، یه بحث دیگری است که شیخ یه تیکش رو اول رسائل گفته، یه تیکش رو آخر رسائل گفته، که باید این دوتا رو به هم میچسبوند، ولی شیخ اونجوری که ما نگاه کردیم نگاه نکرده، یه جور دیگه نگاه کرده، یه تیکش اول گفته یه تیکش آخر، و اون اینه که اصلا ظن میتونه حجت باشه. این شیخ مطرح میکنه که آیا ظن به ماه و ظن قابل حجیت هست یا نه. اینا اول رسائل میگه، آخر رسائل یه بحثی داره تحت عنوان انسداد، آخر زنونا، نه آخر خود رسائل، اول زنون اونو میگه، آخر زنونم یه بحثی داره تحت عنوان انصداد که سالهاست ما اصلا اونو نمیخونیم که خدای نکرده نفهمیم چی گفته. این دوتا بحث در واقع باید در یک جا مطرح میشده به توضیحی که بعد خواهم داد. بنابراین ما فردا البته اینو تکمیل میکنم، امروز وقت ما گذشت، که ما در واقع از بحث حجیت زن به ماه و زن شروع میکنیم، بعد سیره و ارتکاز و بعد تا برسیم انشاءالله به مباحث الفاظ. من فقط این نکته رو که هفته گذشته گفتم دوباره به دوستان میگم. ببینید، برای اینکه کلن من به درس من ربط نداره، این اگر شما میخواهید از این درس های حوزوی به خصوص در درس خارج بهره واقعیشو ببرید، به از نظر من اینکه یکی 5 سال درس خارج گذرونده بره تو اونجا بنیم مصاحبه بده بگه آقا من 5 سال گذروندم، بعد نمیدونم بره اونجا رساله سطح 3 و سطح 4 بنویسه، اینا از نظر من شخصا 2000 ارزش نداره. اگه کسی برای این چیزا اومده خود علاق کرده خودشو تو حوزه، واقعا بیکار بوده. این راحت تر میشده بره دانشگاه یه فوق لیسانس و دکترا از این ورق براها بگیره. اگه برای این اومدید مثلا بی خود اومدید و وقتتونم بی خود دارید تلف میکنید، و اگه برای این چیزا اومده اصلا درس منم نیایید، اصلا درس من به درد شما برای این کارا نمیخوره، اصلا من نه خودم اهل اینم نه درسم به درد این میخوره هیچ. اما اگر آمدید تو حوزه که مجتهد بشی، نه دنبال این کاغذ پاره ها و اینا، آمدید علم رو به دست بیاری، شرط اول قدم آن است که صبور باشید. اگه صبر و حوصله ندارید ولش کنید، اصلا برید. من از الان به شما میگم مجتهد بشو نیستید. آقای قرائتی میگه آقا یه چایی که در عمق 10 متری آب داره، هرچی تناب 9 متری بندازی توش به آب نمیرسه. راست میگه. بعضی از بزرگان حوزه که مجتهد نیستن درست میگن. اینا اگه 1000 سالم درس میخوندن مجتهد نمیشدن، چون اون شرایط اجتهاد یکیش که صبوریه در دانشه. صبوریه در دانش یه معنای خاصه که آدم پشت کار داشته باشه، زحمت بکشه ولی عجله نکنه، اجازه بده تا اون فهم تحقق پیدا کنه. این باید باشه. اگر این صبوری باشه خیلی زودتر از دیگران به نتیجه میرسید. من اینو بارها عرض کردم جلسات گذشته، هفته قبل هم گفتم این رو، من این قصه رو گفتم به دوستان عرض کردم، گفتم چون اینا تجربه شخصیه برای مکاسب که من شروع کردم با یک استادی که الان هم ایشون هستن خدا حفظشون کنه، البته در ایران نیستن، ایشون میامد حجره ما درس میداد به من مکاسب. خب من برای اینکه مطلب رو باش آشنا بشم زیاد سوال میکردم، البته نه سوال یعنی همینجوری هرچی به ذهنم برسه در آسمون هپروتا، نه، قبلش روش مطالعه میکردم، فکر میکردم، سوال میکردم. یه روزی ایشون خیلی عصبانی شد به من گفت که فلانی ببین من برای جواب دادن به سوالات تو تا صبحم شده میشینم مطالعه میکنم سوالاتو جواب میدم، ولی این مکاسبی عصبانی همجوری میزد روی این کتاب مکاسبش، گفت این مکاسبی که تو میخونی 400 سال طول میکشه. گفتم حاجه عصبانی نشو، و تو ایشون میامد لطف میکرد میامد حجره من درس میداد به من و هم مباحث من، گفتم حاجه عصبانی نشو، این 400 سال طول نمیکشه، شما اجازه بده من بفهمم شیخ چجوری فکر میکنه. اگه من بتونم بفهمم شیخ چجوری فکر میکنه، یه مسئله وقتی باش برخورد میکنه از کجا وارد میشه، چه جوانب مسئله رو چجوری پیدا میکنه، من اگه اینو بتونم بفهمم بقیهش مشکل دیگه نداره، حل میشه. حالا من اینو گفتم توی تجربه شخصی بنده است، فاصله یه روزی که من درس سطح مکاسب رو شروع کردم با روزی که توی همین مدرسه درس خارج مکاسب رو شروع کردم، یعنی گفتنش ها نه خوندنش، رو کمتر از 10 سال بوده. هرچند اون روزی که من شروع کردم استادان من و همدرسای من فکر میکردن که من هیچ وقت مکاسب رو تمام نخواهم کرد، همه هم مباحث های من میبریدن میرفتن، میگفتن برو بابا این نشد مکاسب که، تو نمیذاری ما درس بخونیم روزی دو ساعت یه ساعت اینجوری که مکاسب نمیشه خوند. استادای من همه خسته میشدن از دست من. چرا؟ چون من میخواستم مطلب ببینم شیخ چجوری فکر میکنه. بعد که من فهمیدم شیخ چجوری فکر میکنه دیگه مکاسب خوندن، مکاسب الان اسمشو برای بعضی از آقایون میبری رنگشون میپره، میگن کتاب خیلی خیلی سختیه، ولی به نظر من مکاسب کتاب خیلی خیلی آسونیه، مثل روزنامه میمونه. باش برای کسی که مثل شیخ فکر کنه بتونید بفهمه شیخ چجوری فکر میکنه. حالا این نکته عرض کردم، اگر این صبوری باشه میشه به نتیجه رسید، اگه نباشه ما بخوایم حتما همون یه روز اول دو روز اول جمع کنیم به یه جایی، اینا به نتیجه نمیشه رسید. ما سعیمون اینه. حالا دوستان میدونن، بعضی از دوستان الان از من شاکی هن که آقا شما خیلی تکرار میکنی توضیح میدی، به خاطر اینکه بالاخره هی ترکیب جلسه عوض میشه و الان هم روز اوله، دوستان بعضی تازه آمدن، ما البته همه دوستانی که تشریف میارن قدمشون رو چشم ما، ولی اگر واقعا میخواین به نتایج این بحث برسید انشاءالله خودتون باید تلاش کنید. البته من تا حدی که در توان ناتوان بنده هست سعیم رو میکنم، ولی بالاخره تلاش اصلی بر عهده خود شماست که انشاءالله این کار رو خواهید کرد و به نتیجه خواهید رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.